یا علی مدد.
لخمسة في بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لخمسة في بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وابناهما والفاطمة.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد پروردگار مهربان، خدای رحمان و رحیم، و با سلام خدمت شما اهالی صبح و بیداری. کلام را به وسعت دلهایتان می آوریم و از محفل گرم و صمیمی شما خوبان تمنای همراهی داریم. ساعت 6 صبح شنبه 5 آبان ماه 1403 شمسی، 22 ربیع الثانی 1446 هجری قمری، و به لطف خدای متعال از این لحظه تا ساعت 14:02 بعد از ظهر به مدت 8 ساعت بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش در کنار شما خواهیم بود با برنامه‌های متنوعی که براتون در نظر گرفتیم که یک به یک تقدیمتون میشه، که امیدوارم شما هم فرصت داشته باشید اونها رو بشنوید و انشاءالله که مورد استفادهتون هم قرار خواهد گرفت. لطفاً اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی در مورد این برنامه‌ها داشتید به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی شبکه رادیوی معارف انتقال بدید. لطفاً زنگ بزنید به 329-10551 و 329-10552 با پیش شماری 025 و یا پیامک بزنید به 3553. اگه هم دوست داشته باشید میتونید زنگ بزنید به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما و یا براشون پیامک بفرستید و نظراتتون رو در مورد رادیو معارف بهشون بفرمایید. زنگ بزنید به 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره هم نداره و یا پیامک بفرستید به 3553. خدمتتون عرض کنم که بعد از عرایض بنده برنامه برکرانه نور تقدیمتون میشه. ساعت 6:35 همیتونید شنونده یه تنفس صبح باشید. مهربان باشین، برنامه زنده صبحگاهی رادیو معارفه که طبق روال هر روز هفته از شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:45 شروع میشه و به مدت 75 همکاران خوبم کنار شما خواهند بود تا ساعت 8 که به مدت 25 آخرین خبرهای ایران و جهان رو به اتفاق همدیگه مرور بکنیم. حدود ساعت 8:25 مجدداً برمیگردیم با ادامه برنامه‌های رادیو معارف در خدمتتون هستیم. 8:30 برنامه گنج سعادت تقدیمتون خواهد شد. نکته‌های اخلاقی رو در این برنامه از زبان استاد محمد هادی فلاح خواهیم شنید. بفرمایید سلامتی طبق روال هر شنبه ساعت 9 صبح تقدیمتون میشه. برنامه زندگی که هدفش آشنا کردن ما با ریزه‌کاری‌های رسیدن به سلامت و حفظ اونه. افق روشن ساعت 9:55 پخش میشه که توی این برنامه هم با بخشی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیشتر آشنا میشیم. ساعت 10 صبح هم برنامه زندگی زیباست آغاز میشه. مدت زمان پخش این برنامه 60 است. بعد از اخبار معارفی ساعت 11، ساعت 11:15 برنامه زمزم احکام رو براتون در نظر گرفتیم. برنامه‌ای که در اون کارشناسان محترم پاسخگوی بخشی از سوالات شرعی شما هستند. ساعت 11:35 هم میتونید شنونده یه برنامه از آنگاهی به امید دیدار باشید. توی این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کریمه اهل بیت شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 11:50. برنامه پارسایان رو هم ساعت 12:15 خواهید شنید. در این برنامه حجت الاسلام وحیدی نکته های اخلاقی برگرفته از سیره و روش زندگی علما رو بیان می کنند. شرح خطبه های نهج البلاغه موضوع نکته هایی که از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی در برنامه منشور امیر ساعت 12:25 تقدیمتون میکنیم. روایت کتاب رو هم 12:40 پخش میکنیم. بر بال سخن ساعت 13 تقدیمتون خواهد شد که امروز اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی. اندیشه ها ساعت 13:30 پخش خواهد شد و در نهایت 13:55 میتونید شنونده یه برگزیده یه بیانات رهبر معظم انقلاب در قالب برنامه پیام ولایت خواهید بود. امیدوارم که فرصت داشته باشید این برنامه ها رو رأس این ساعت ها بشنوید. اگر تمایل داشته باشید میتونید به برنامه کاربرد ایران صدا سری بزنید. با توجه به بایگانی زمانی و برنامه این برنامه کاربردی و جستجوی ساعت پخش و یا نام برنامه، برنامه که مد نظرتون هست رو دریافت بکنید و از شنیدنش بیشتر بهره مند بشید. اما در این صبح زیبا و دلانگیز همراه میشیم با شما و پای صحبت‌های مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله خواهیم نشست در قالب برنامه برکرانه نور، که ایشون به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیات شریفه 137 تا 140 سوره مبارکه نساء میپردازند. مدت زمان پخش برنامه برکرانه نور امروز 30 دقیقه است. و ما ارسلنا من قبلك الا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. چند چیز است که مایع زوال توفیق است که انسان به توبه موفق نمی شود. یکی استمرار بر کفر است که کافری بر کفرش استمرار داشته باشد و اصراری داشته باشد بر الحادش، چنین کافری کمتر به توبه موفق می شود. دوم اصرار بر حنس عظیم و معصیت کبیره است. اگر مسلمانی که اعتقاد به دین دارد ولی در مقام عمل فسق می‌ورزد و روی گناهان کبیره اصرار دارد، چنین انسانی کمتر به توبه موفق می‌شود. به توبه از فسق، اولی توبه از کفر بود. سوم اینکه کسی متلون باشد، گاهی مؤمن باشد گاهی کافر باشد، گاهی موحد باشد گاهی ملحد باشد، چنین کسی هم کمتر موفقه به توبه می شود. چهارم اون که کسی ظاهر و باطنش دوتا باشد، یعنی ظاهرن مؤمن و باطنن کافر، چنین کسی کمتر موفق می شود که تصمیم بگیرد ظاهر و باطنش رو یکی بکند، باطنن هم مؤمن باشد مثل ظاهر. در بعضی از این قسمت ها ذات قرآن کریم برهان قائم می کند، نظیر اون که در سوره مبارکه حدید آمده است. در سوره حدید برهان مسئله را در آیه 16 چنین اقامه می کند: علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق و لا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فتحال علیهم الامد فقست قلوبهم. گروهی از اهل کتاب بر همون تعصب باطلشون اصرار می‌ورزیدند، فتحال علیهم الامد، مدت مدیدی به همون روال باطل ادامه می‌دادند. قهرن فقست قلوبهم، در اثر ادامه و امتداد اون گناه قلب قسی می شود. وقتی قلب قسی شد دیگه به توبه موفق نخواهد شد. شما می بینید اون چشمه هایی که املاح معدنی به همراه دارن، این چشمه ها همین که از دل خاک روشیدن، اول کاری که می کنن جلو خودشون رو می بندن، راه خودشون رو می بندن. این رسوباتی که دارد نه تنها نمی گذارد اون منطقه سبز بشود، بلکه جلوی راه خود این چشمه را هم می بندد. بعد از این مدت انسان می بیند اینجا به صورت یک صخره عظیمی در آمده. مشابه این تعبیر را در سوره مبارکه توبه راجع به گروه دیگر بیان فرمود. آیه 77 سوره توبه این است که اینان که تعهد کردند با خدا و به تعهدشون عمل نکردن، به خدا نسبت به اینها لطف کرد، اینها لطف الهی را نادیده گرفتن، یک عقوبتی دامنگیر اینها می شود و اون عقوبت نفاق است. فمود فاعقبها نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه. خدا یه عده را گرفتار نفاق می کند. چندین بار خدا لطف کرد، این شخص لطف الهی را نادیده گرفت. از اون به بعد خدا یه عقوبتی بر او تحمیل میکند، او را عقاب میکند در دنیا. عقابی که خدا میکند این است که او را گرفتار نفاق میکند. فاعقبهم یعنی خداوند اینها را عقوبت کرده است، به عنوان عقاب اونها را گرفتار نفاق کرده است. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، به این نفاق تا روز مرگ هست از اینا گرفته نمی شود. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه، که دیگر به توبه موفق نخواهند شد. و اینکه نا عمدن آیات الهی و لطف الهی را تحقیر کردند. مشابه این در تعبیرات دیگر هم یافت می شود. بنابراین اصرار بر گناه، ادامه کفر یا ادامه حنس عظیم یا تلون در ایمان و کفر یا اختلاف ظاهر و باطن، اینها سبب محرومیت انسان از توفیق توبه به مانند آن است. آیه محل بحث هم شامل تلون می شود و هم شامل اختلاف ظاهر و باطن که لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. البته راه باز هست ولی بسیار سخت است برای اینها، برگشت بسیار دشوار است. لذا همین گروه در مرحله بعدی، یعنی اول ایمان بود بعد کفر بود بعد ایمان بود، در مرحله چهارم کفر بود، در مرحله پنجم مزید کفر. دیگه این چی نبود که در مرحله پنجم دوباره برگردن مؤمن بشن. آیه محل بحث این است که ان الذين امنوا یک، ثم کفروا مرحله دوم، این دو، ثم امنوا این سه، ثم کفروا این چهار، دیگه در مرحله پنجم ثم ازداد و کفرن است، نه ثم امنوا. چنین گروهی به این صورت در میان. بعد فرمود بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیما، در باره منافق چون اینها معصیت های گوناگونی دارن، قرآن هر جا سخن از منافق به میان آورد اون راز استحقاق عذاب را هم ذکر میکند. در قسمت های دیگر میفرمود اینا کسانی هستن که اذا لغو الذین آمنوا قالوا انا معکم و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. و اما در این آیه محل بحث اینا مشکل سیاسی دارن. نه مشکل اعتقادی. مشکل اعتقادیشون در جای دیگر است. مشکل سیاسی اینها این است که اینها هراسناکن، می ترسن نظام اسلامی شکست بخورد و عزت را در غیر نظام اسلامی می بینن. میگن ما رابطه من را باید با کفار حفظ بکنیم که اگه یه وقتی روزی این نظام شکست خورد یا کافران برگشتن ما از عزت بهره ببریم. فرمود راز این که اینها منافقن و به عذاب علیم باید گرفتار بشه ولی از که الذین یتخذون الکافرین اولیاء، اینا تحت ولایت کافر در می آین اما تحت ولایت مسلم در نمی آین. ولایت کافر را قبول دارن ولی ولایت مسلم را قبول ندارن. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یه وقت است که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا است. گاهی ولایت مؤمن را قبول دارن، گاهی ولایت غیر مؤمن را، بعضی از مؤمنین را بعضی از کافران را به عنوان اولیا میپذیرن. این یک مرحله است. مرحله دیگر آن است که اینها اصلا مؤمنین را به ولا قبول ندارن. یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، چنین گروهی به عذاب دردناک گرفتار میشن. بعد قرآن اینها را هدایت میکند، میفرماید منظورتون چیست؟ اگر مقصودتون از برقراری رابطه ولایی با کفار عزیز شدن است، بدانید که تمام عزت نزد خداست، یک مطلب، و اختیار عزت هم به دست خداست که هر که را بخواهد عزیز میکند، این دو مطلب، و گروهی را هم که عزیز کرده است اونها را هم به شما معرفی میکنیم، این سه مطلب. راه عزیز شدن را هم به شما نشون میدیم، آدرس میدیم، این چهار مطلب که خب این همه هدایت است دیگر. اما مطلب اول همون لله العزت و جمیع، این در چند جای قرآن است، یکی همین آیه محل بحث. بعد نه اینکه تمام عزت مال خداست، خدا عزیز است، بلکه عزیز کنندم هست. اون را در سوره مبارکه صافات آیه 180 این چنین یاد کرد، اون سبحان ربک رب العزه، او مدبر عزت است، مالک عزت است. یه وقت هست ما میگوییم فلان شخص عزیز است، اما بخواهد دیگری را عزیز بکند اون قدرت را ندارد. یه وقت گفته میشود نه فلان شخص عزیز است و عزت بخشم هست. در این آیه سوره صافات فرمود خدا رب العزه است، یعنی هر کس بخواهد عزیز بشود باید در تحت تدبیر و تربیت و مالکیت ذات اقدس اله قرار بگیرد تا بشود عزیز. اگر چنون که خدا عزیز محض است یک، و رب العزه هست، دیگران را هم او عزیز می کند، باید ببینیم که را عزیز کرد. اون را در سوره منافقون فرمود که خدا رسول را عزیز کرد، مؤمنین را عزیز کرد، این سه. چهارم هم همون بحث دیروز بود در سوره فاطر که راه عزیز شدن را هم ارائه کرد، فرمود لله عزت جمیعا من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا، اگر کسی بخواهد عزیز بشود تمام عزت پیش خداست. فرمود شما که میخواید عزیز بشوید، من کان یرید العزه نل یعلم العزه، بدانید که عزت پیش خداست یک، راهشم این است من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. حالا راه رفتن به عزیز محض چیست؟ الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، چنین انسان میشه عزیز. حالا در کنار این مطالب چهارگانه ما هستیم و محسوسات عرفی ما، ما بینیم بعضی عزیزن. قرآن فرمود شما خیال میکنید اینا عزیزن، ما یه عزت راست داریم یه عزت دروغ، غیر از خدا و پیغمبر و مؤمنین که خدا بالاصاله و به ذات پیغمبر صلی الله علیه وسلم و مؤمنین بالعرض و تبع عزیزن، دیگران هر که هستند و هر چه هستند عزت اینها عزت کاذب است نه عزت صادق. وقتی عزت کاذب شد ذلت صادق است، دیگر معنا ندارد که هم عزت کاذب باشد هم ذلت کاذب. و روزی که صدق و حق ظهور می کند ذلت اینها ظهور می کند، یعنی یوم تبل السرایر. لذا درباره مستکبرانی که عزیز کاذبند و به عزت دروغین خود را عزیز پنداشتند، غیر از اون مسئله جهنم و غیر از مسئله سوخت و سوز بدن و جسم، می فرماد که اینها گرفتار عذاب الهون می شوند، یعنی رسوایی و ذلت و خاری. چرا؟ چون ظاهر اینها عزیز است، این عزت دروغه، باطن اینها ذلیل است، این ذلت راسته. روزی که سرائر به باطنها ظهور میکند، اون ذلت واقعی اینها ظهور میکند. لذا یعذبون عذاب الهون یا عذاب مهین. این عذاب مهین مال هر کسی که نیست. خدا یه داره خب جهنم میسوزاند که آبروی او را نمیبرد، یه وقت است نه، آبروی او را میبرد گذشته از این که او را میسوزاند. این کسی که معذب به عذاب هون است یا عذاب مهین دارد، برای آن است که در دنیا عزت دروغین داشت. عزت دروغین همونطوری که قبلا در سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمودی، کسانی هستند که وقتی به اونها نصیحت می شود اونها خود را برتر از پذیرش نصیحت و وعظ می دانند، حرف در اونها اثر نمی کند. آیه 206 سوره بقره این بود: و اذا قیل له اتق الله اخذته العزته بالاسم فحسبه جهنم و بئس المآب. این با گناه عزیز است، بهرم شود عزیزی بی جهت. چنگ در سوره مبارکه شعرا ساحران فرعون، فرعون را عزیز می پنداشتند و به عزت او سوگند یاد کردند. آیه 44 سوره شعرا این است که فالقوا حبالهم وعصیهم و قالوا بعزت فرعون ان لال نحل الغالبون. بعدم که قشیهم من الیم ما قشیهم، اون ذلت درونی اینا که راست است ظهور پیدا شد. همون الیام نرجی که به بدن که لتکون لمن خلفک آیه. پس اگر یه وقتی ارتباط با خدا نبود و کسی خود را عزیز پنداشت، این بداند عزت او دروغ است. وقتی عزت دروغ شد ذلت او راست است. وقتی ذلت او راست بود، این راست یه روزی ظهور میکند، حالا یا در دنیا یا هم در دنیا و هم در آخره. قرآن بعد از تشریح این مسائل و گزارش اون چهار مطلب و تبیین این مطلب پنجم، اونگاه به این جمع فرماید: حالا که مسئله برای شما روشن شد، عین تذهبون، کجا می روی؟ این عین تذهبون بعد از اقامه براهین تام است. فرماید: حالا که راه براتون مشخص شد، کجا می خواد برید؟ براهین عقلی ای رو تأیید می کند، شواهد نقلی هم ای رو تأیید می کند. پس عین تذهبون. اون چی که در سوره تکویر به عنوان آیه 26 آمده است که به ما هو بقول شیطان رجیم فعین تذهبون، این یه اصل است که در همه موارد جاری است. همین اصل را وجود مبارک است امیر سلام الله در یکی از خطبه های نهج البلاغه این چیز آمد، حضرت برهان قرار میکند به اینکه ما الان در حدود 60 سال است که داریم امتحان میدیم. در جنگ ما پیشگام بودیم، در اسلام ما پیشگام بودیم، در رهبری ما پیشگام بودیم، در مسائل علمی ما پیشگام بودیم. اعتراض پیغمبر در بین شما صفی کم اعتراضون نبی کم اینه تذهبون و اینه یتاهو بکم، کجا میرید شما مردم؟ این بعد از اقامه برهان است فهمد کجا میرید. این همون کذاله که یبین لکم الآیات است. وقت قرآن میشود یک کتاب علمی روشن که با نور آمیخته است. یعلمهم الکتاب و الحکمه. بعد از این که تعلیم داد، اونگاه فهمد عین تذهبون، کجا میخواد برید. این هدایت ها الان هم برای همه باز است، حتی برای کافر و منافق. برای اینکه انسان تا زنده است مکلف است، مکلف راهنما میخواد. این چه این نیست که آیه نازل نشود، هدایت جدیدی نیاید و معذالک تکلیف ادامه داشته باشد. اما غیر از اون سرمایه های اولی که فعل همه ها فجورها و تقواها و غیر از اون راهنمایی های عمومی، دیگه دیدارهای خصوصی خدا با اینها ندارد. اما یه دستن که واقعا خدا با اینها دیدار خصوصی دارد، اونا رو می نگرد، با اونا حرف می زند و پیام می دهد و امثال ذالک، این دیگه نصیب اون گروه نخواهد شد. رضا فرمود الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اینا عذاب دردناک دارند. ایبتغون عندهم العزه، این استفهام انکاری است، یعنی شما میخواهید عزت را نزد کافران دریافت کنی؟ لله العزت جمیعا، چون که عزت نیست. ایبتغون عندهم العزه ولله العزت جمیعا، وقتی لله العز جمیع شد ما سوای حق، چون مازا بعد العزت الا الذله، مثل مازا بعد العدل الا الذل، مازا بعد الحق الا الضلال، یک اصل کلی را قرآن کریم بیان میکند، بعد شرحش را به شاگردانش واگذار میکند. فرمود مازا بعد الحق الا الضلال، از حق که بگذریم میشه ضلالت. مسئله عزت صحیح حق است، مسئله عدل حق است. خب مازا بعد الحق الا الذل، مازا بعد العزت الا الذله. دیگر اگر لله العزت و جمیعا و جایی که ارتباط با خدا نباشد دیگه جای ذلت است. لذا چون ذات اقدس اله خود را به عنوان رب العزه معرفی کرده است، همونطوری که قبلا با سوره مبارکه آل عمران ملاحظه فرمودید، زمام عزت و ذلت را هم به دست خود می‌داند. آیه 26 و 27 سوره مبارکه آل عمران این بود: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. اونجا که افراد را ذلیل میکنی داری به اسلام و مسلمین و امت اسلامی خیر میرسانی. ذلیل کردن کسانی که اخذت العزت و بالعزت، این ذلیل کردن به سود جامعه انسانی است. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بعد همونطوری که گاهی عزیز میکنی گاهی ذلیل میکنی، در نظام انسانی و اعتباری در نظام تکوین هم این کار را میکنی. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، که این چهار چیز با اون چهار چیز مطابق است. گاهی روشن میکنی روشنی رو گسترش میدی، گاهی تاریک میکنی تاریکی رو گسترش میدی، گاهی احیا میکنی گاهی اماته داری. در آیه قبل فرمود این که تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. در آیه بعد تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. در پایان آیه قبل فرمود بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. در پایان آیه بعد فرمود ترزق من تشاء و بغیر حساب، که جمعا میشود ده چیز، که خوندن این آیات در تعقیبات نماز هم به نوبه خود سفارش شده است. پس اون میشود رب العزه و عزت راستین به عهده اوست و هرگز کسی با گناه و با قطع ارتباط با خدا نمیتواند عزیز باشد. اون عزت دروغ است و درونش ذلت است. مطلب بعدی آن است که این منافقین گذشته از اون کارهای سیاسی که تحت ولای کفار قرار می گرفتن، یک نفاق فرهنگی هم داشت. کفار وقتی در جلسات سری خود می نشستن آیات الهی را به استهزا می گرفتن، این منافقین هم اونجا می نشستن. خب بحث در باره آیات و معجزات را معاذ الله مسخره کردن، توسل را مسخره کردن، تبرک را مسخره کردن، پیشگوهای الهی را مسخره کردن، این کار کافران بود. منافقین در جمع اینا می نشستن. فرمود در سوره انعام خدا هشدار داد، فرمود به این که اگر یه وقتی دیدی کافران جلسی دارن دارن آیات الهی را مسخره می کنن، هرگز با اونها ننشین. نشستن در مجلس کفار قدغن است. در آیه محل بحث، یعنی در آیه که در سوره نساء و در مدینه نازل شد، همون ما قبلا به شما گفتیم این کار را نکنید دیگر. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. در اینجا خطاب به مسلمین و مؤمنین است که در جمع اینها این منافقین حضور دارن. فرمودن ما قبلا به شما ها گفتیم، در حالی که هیچ آیه در قرآن در این زمینه نیست مگر همون